ده عملکرد نیروهای امنیتی و تیم قضایی در پیشبرد پروژه. در این میان عملکرد دستگاه امنیتی دولت نهم که دل خوشی از دانشگاه ندارد نیز قائل اهمیت است و ابعاد دیگری از سناریو را آشکار نموده است. دستگاه امنیتی و تیم قضایی که به درخواست رئیس دانشگاه امیرکبیر آقای علیرضا رهایی بررسی این پروژه را به عهده گرفته است، نه تنها بی‌طرفانه به بررسی همه احتمالات و جوانب از جمله احتمال ارتکاب این عمل از سوی نیروهای تندروی بسیجی نپرداخت، که بلکه از همان ابتدا حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد معاون امنیتی دادستان تهران طی مصاحبه‌هایش ضمن اذعان به عدم اعتراف مدیران او بارها اعلام نمود یقین دارد. اینو توی گیومه گذاشتم توی این بیانیه. یقین، کلمه یقین رو یقین دارد انتشار نشریات کار دانشجویان دستگیر شده است. مشخص نیست قاضی حداد از کجا به این درجه از یقین دست یافته است که در عین اذعان به عدم پذیرش هر گونه ارتباط با این موضوع از سوی دانشجویان اعلام کند این کار قطعا از سوی آنان انجام شده است. قاضی حداد به گونه ای سخن میگوید که گویا خود به چشم دیده است که دانشجویان این کار را انجام دادند و یا الهام خداوندی بر او ابلاغ می شود که قطعا هیچ یک از این دو موضوع دلیل اصرار وی بر گناهکاری 8 پلیتکنیکی دربند نیست و از روی این اصرار بی‌پایه می توان به خوبی به سناریوی چیده شده برای دانشجویان پی برد. بدان معنا که ایشان از ابتدا می دانسته که در ادامه قرار است این افراد مقصر اعلام شوند و از همان ابتدا به دنبال بازیگران لازم بود. قاضی حداد در راستای پیشبرد این پروژه از همان آغاز ورود خود به آن تقریبا هر هفته اعلام نموده است که تا پایان هفته نتایج پرونده اعلام می شوند. که جای این سؤال باقی است، مگر ایشان یک پروژه ساختمانی با نتیجه از پیش مشخص را انجام می دهند که زمان پایان برای آن مشخص می کنند؟ در هفته هنگامی که به دلیل ایستادگی دانشجویان دربند و روشنگری های انجام شده در این خصوص مجال اتمام پروژه خود را نمی یابد اقدام به تمدید زمان پروژه می کند. بازداشت عباس حکیم‌زاده و علی ثابتی پس از گذشت یک ماه و اندی از بازداشت دیگر دوستانشان بر اساس چه معیار و اسنادی بوده است؟ گویا سناریوی قاضی حداد هنوز برای طبیعی و مقبول به نظر رسیدن نیاز به مهره‌ها و نفرات جدید دارد تا آنان را بر اساس نیاز در گوشه‌ای از سناریو جای دهد. و البته چون هیچ دلیل و مدرکی برای انتصاب اتهامات دروغی به دانشجویان وجود ندارد، لاجرم برای پذیرش نقش‌های از پیش تعیین شده از سوی دانشجویان و تکمیل و اتمام پروژه باید آنان را شبانه رو بود و زیر فشار برد تا تحت فشار بازجویی فنی خود به جرم ناکرده اعتراف کنند تا پیشبینی قاضی حداد غلط از کار در نیاید. اصولا نگاهی به نخستین مصاحبه آقای حداد که به فاصله چند روز از انتشار نشریات جعلی انجام شده و در آن مجرمان از همان ابتدا مشخص و اعلام شده اند اعتباری تحقیقات قضایی را که تحت نظر قاضی حداد انجام شود مشخص می کند. از سوی دیگر قاضی حداد برای جمع‌آوری اسناد و شواهد دروغی که موجب اتهامات از پیش تعیین شده علیه دانشجویان باشد 4 نفر از کارکنان یک مرکز کپی که برخی از نشریات از گذشته نشریاتشان را آنجا چاپ می نمودن دستگیر کرده و شرط آزادی آنها را اعتراف علیه دانشجویان دستگیر شده در مورد چاپ نشریات جعلی قرار داده و سپس آنان را آزاد نمودند. استدلال دیگری که از سوی برخی محافل در این خصوص اعلام می شود آن است که در این پرونده حتما باید تعدادی به عنوان مؤسس شناسایی و معرفی شوند، وگرنه اعتبار دستگاه قضایی و امنیتی خدشه‌دار می شود. مطابق این استدلال چون از جزئیات حادثه اطلاع دقیقی در دست نیست و در صورت پیگیری حقیقت ماجرا پای عناصری از نیروهای تندرو اقتدارگرا به میان کشیده می شود، بنابراین چاره جز اعلام مقصر بودن نزدیکترین و در عین حال بی‌پناه‌ترین افراد در این قضیه یعنی مدیران مسئول و دانشجویان منتقد نیست. فضاسازی تبلیغاتی انجام شده حول پروژه، روزنامه ها و سایت های خبری تمامیت ها که نام بولتن امنیتی به مراتب برای کارکرد و اعمال آنها مناسب تر است، از ابتدای پروژه سعی کردند تا با سنگین کردن فضا بر علیه دانشجویان، با ایجاد کردن گرد ترس جلوی شکل‌گیری هر گونه اعتراض و انتقاد در این قائله را بگیرند تا نهادهای امنیتی در سکوت بتوانند پروژه تعریف شده را تا انتها پیش ببرند. هرچند این هدف تاریک‌اندیشان با همت دانشجویان شجاع و آزادی‌خواه پلی‌تکنیک هرگز محقق نشد و فریاد اعتراض این عاشقان آزادی سینه شب تار ظلمت و تعجب را بردرید، اما بررسی برخی ادعاهای مستقی انجام شده توسط پیاده نظام اقتدارگرایان در شرایط کنونی ضروری به نظر می رسد. این ادعا در راستای صاف کردن راه برای مؤثر اعلام نمودن دانشجویان روند سابق این نشریات را توجیهی و متهم بودن افراد دستگیر شده می دانند. اما در ادامه این استدلال و هنگامی که نوبت به ارائه مصادیق این موضوع میرسد، آنان نقد عملکرد حاکمیت و مطالبه آزادی ها و حقوق شهروندی مردم را به عنوان مصادیق توهین و اتهام برمی شمرند و به این ترتیب پرده از کره اذهان و اندیشه های خود برمی دارند که در آن هر گونه نقد حاکمیت به معنای خروج از دایره امنیت و خطر سرکوب خواهد بود و به عبارت دیگر و نه به زبان بیزبانی جرم اصلی اعضای انجمن اسلامی دانشجویان پلی‌تکنیک را مخالفت با ایجاد استبداد به نام دین و مطالبه آزادی اعلام می‌کنند. با مراجعه به شماره های قبلی این نشریات هیچ موردی از توهین و استهزا به باورهای مذهبی در آنها به چشم نمی آید و تنها سخن از لزوم پایبندی حاکمیت به حقوق بشر و حاکم شدن موازین دموکراسی در ایران است. آنچه چینه انجمن اسلامی دانشجویان پلی‌تکنیک را در دل اقتدارگرایان نهادینه کرده است و آنان را وادار به طراحی پروژه‌ای اینچنین چطیف و ناجوان مردانه برای برخورد با فعالان آن کرده، همین تلاش صادقانه و پیگیرانه فعالان و اعضای آن در طول سالها برای نقد استبداد در هر شکل و نام آن است. به راستی باید توصیف که ارتباطی است میان نقد عملکرد شؤون مختلف حاکمیت، نقد دولت، نقد بی‌عدالتی‌های انجام شده توسط قوه قضاییه افشا و روشنگری پیرامون عملکرد نابخردانه و دیکتاتور معابانه رئیس منصوب دانشگاه، دفاع از حقوق بشر به مساوی حقوق جهان شمول همه انسان ها، با ادبیات موهن چهار نشریه جعلی وجود دارند. آری، اعلام میکنیم ما در نشریاتمان به نقد عملکرد حاکمیت در حوزه اندیش در حوزه های متفاوت پرداختیم. ما در نشریاتمان در مقابل نگاه های متحجرانه به دین ایستاده ایم و خطر این اندیشه را برای جامعه و شهروندان ایرانی فریاد کرده ایم و پلورالیسم را در برابر انحصارگرایی دینی و تساهل را در برابر خشونت و عدم مدارا به عنوان راه پیشرفت و توسعه ایران اعلام کردیم. ما در نشریاتمان نسبت به سرکوب آزادی به نام دین هشدار دادیم و از لزوم حکومت بر مبنای خرد خودبنیاد و با رعایت موازین حقوق بشر سخن گفتیم و خطر وقت معنویات اخلاق را در پای سیاست گوشتد کردیم. اما هیچگاه به مقدسات دینی توهین نکردیم و نخواهیم کرد. ما در نشریاتمان از نوع نگاه حکومت به حجاب انتقاد نمودیم، اما هیچگاه به زنان محجبه که طیف وسیعی از جامعه ایران را ایران و از جمله مادران بسیاری از منتقدین را شامل می شوند توهین نکرده ایم و نخواهیم کرد. میان آنچه که در این شبنامه های جعلی آمده تا آنچه پیشتر از توی فعالان دانشجویی منتشر شده است پرتنگ ها فاصله است و آنچه تبلیغات دروغین اربابان قدرت و یا وعده های تصمیع آمیز آنان کورشان نکرده باشد به خوبی در میابند که هیچ ارتباطی میان این دو نیست. متاسفانه ادعی با سوء استفاده از قضیه نشریات مدتی که در محافل گوناگون همه گونه اتهامی را به انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر نسبت میدهند. اینان در دروغ پراکنی های خود که به منظور منظمی کردن این قلب تپنده جنبش دانشجوی ایران انجام میگیرد از ایراد هیچ اتهامی عبا ندارند. اربای هیچ اصلی از اصول اخلاق را نمی کنند و تنها به دمیدن هرچه بیشتر در تنور داغ تهمت و افترا می اندیشند. این عده را به وجدانشان که گویا سالهاست خفته است رجوع می دهیم و این دست تاریخ و حکم عقل را به یادشان می آوریم و که سرانجام ظلم ظالم به خود او برخواهد گشت. نگاه به این اتهامات بی‌پایه و متناقض خود پاسخی بر آنهاست. به راستی حکومتی که به هر حرکت سنفی از اعتراضات معلمان و کارگران برای حقوق و مزایای بیشتر تا تلاش‌های فعالان حقوق زنان برای برخورداری از حقوق مساوی را با انگ خط گرفتن از بیگانه برخورد می‌کند و به همین هم اکتفا نکرده نحوه پوشش شهروندانش را وسیله پیشبرد خط دشمن می‌انگارد و حتی نقدهای دلسوزانه در خصوص وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز ماغزل تلاش‌های دشمنان موهوم می‌شمرد، جای تعجب است اگر در مورد نقدها و اعتراضات فعالان دانشجویی این اتهام را تکرار نکند.
بله. الو.
اتهامی که اکنون مدتی در کنار اتهام همگیر اقدام علیه امنیت ملی نصب شده است و اکنون همه روشنفکران و نویسنده و وکیل و استاد دانشگاه، معلم از کارگر و دانشجو و غیره را پیشاپیش متهم به ارتباط با بیگانه می کنند. اتهامی که امروز آنقدر نخنما شده است که در هر محفل به صورت لطیفه و طنز از آن یاد می شود. آنچه جماعت تمامیت خواه را در برخورد با انجمن پلیتکیز بیشتر گداخته می کند، اثبات درستی هشدارهای انجمن اسلامی دانشجویان پلیتکنیک در باب خطر نگاه ایدئولوژیک به دین و رویکرد امنیتی به مسائل سیاسی و اجتماعی و ریزش هرچه بیشتر بدنه آنان در برخورد با واقعیت‌های جامعه است که پیروان این تفکر را در گذر زمان و اقلیتی بسیار کوچک از جمعیت ایران بدل کرده است. اینک پیروان این نحله به عوض می کوشند تا با ابزار فشار و ارعاب و داغ و درفش در برابر روند روبرشت آزادی خواهی مردم ایران و تلاش آنان برای زندگی توأم با آزادی و توسعه بایستند. تلاشی که نتیجه ای جز آنچه تا کنون نصیب اقتدارگرایان کرده است برای آنان در بر نخواهد داشت. در پایان انجمن اسلامی دانشجویان پلی‌تکنیک برای چندمین بار اعلام می‌کند سناریوی نشریات جعلی از ابتدا پروژه‌ای طراحی شده برای سرکوب فعالین دانشجویی بوده و اقتدارگرایان حاکم در تلاشند تا ضمن افزایش فشارها با فراهم کردن زمینه انزوای انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر بستر لازم برای برخورد سنگین با فعالان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران این مشعل همیشه پرفروغ آزادی را فراهم نمایند و در این راه از انتصاب هر دروغ و افترایی و اعضای انجمن خودداری نمی کنند. لذا انتظار از همه نیروهای آزادی خواه بران است که ضمن حمایت از دانشجویان مظلوم پلی‌تکنیک که گناهی جز تلاش مجدانه برای قوام دموکراسی و حقوق بشر در ایران ندارند در برابر این توطئه شوم سکوت نکنند.
بله.
به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند چنین عزیز نگینی به دست اهل من. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران 26/3/86.
بله.
این بیانیه نفرین بیانیه دانشجویان پلی‌تکنیک بود و حالا بعضی از واکنش هایی که در این مورد شده رو من میخوام که اگه اجازه بدید به اطلاعاتون برسونم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، در این مورد یک بیانیه ای از طرف هفته گذشته از طرف کانون نویسندگان ایران صادر شده با این مضمون.
بله.
مردم آزادی ایران، موج تازه ای از سرکوب جنبش دانشجویی که قربانیان اصلی آن دانشجویان مستقلند در دانشگاه ها به راه افتادند. پخش نشریات جعلی و مشکوک به نام دانشجویان و به دنبال آن پرونده سازی های سنگین و نگران کننده بخشی از این جریان است. حذف و اخراج استادان مستقل، احضار هر روزه دانشجویان به کمیته های انضباطی، بلوگیری از تحصیل قبول شدگان امتحانات ورودی بدون هیچ گونه توجیه، بستن فضای دانشگاه ها و تبدیل محیط های دانشگاهی به جولانگاه مزدوران ضد دانشجو به قصد ارعاب و فراهم کردن دستاویز هایی برای تشکیل پرونده و تعقیب دانشجویان از نمودهای دیگر این موج تازه است. از سوی دیگر سرکوب جنبش کارگری و اخراج‌های کارگری همچنان ادامه دارد. منصور اسلامی به 5 سال زندان محکوم می شود و محمود صالحی از زندان سمندج با مرگ دست پنجه نرم می کند. قانون نویسندگان ایران ضمن محکوم کردن تعرض‌های اخیر خواهان آزادی کلی همه زندانیان سیاسی به ویژه دانشجویان، کارگران و معلمان دربند توقف این موج جدید تعقیب و سرکوب و تمکین حکومت کنندگان به خواستهای برحق مردمان. قانون نویسندگان ایران. و حالا چند تا واکنشی هم که از طرف ادوار تحکیم وحدت انجام شده خیلی اشاره بار، یعنی در دوسته خط و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی.
بله.
نباید یادمون، حتما میدونید و نباید یادمون برسه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خودشون از دستندرکاران به اصطلاح کاکسازی در به قول خودشون و تصفیه دانشگاه ها در به اصطلاح انقلاب فرهنگی در 2 سال اول
انقلاب
بودن.
بله بله.
بله. و البته اینها هیچگاه این مسئله رو طرح نکردن و هیچگاه خودشون انتقاد نکردن. و ولی اگر که من این بخشی از صحبت های این سازمان رو اینجا میخوام بیارم به خاطر این هست که به هر حال نگاه مشترک بین این چند نظر وجود داره که بسیار از قبل هم قابل پیشبینی بوده و بسیار خطرناک هست و در واقع دادن هشدار از سوی همین اینها میتونه آگاهی ما اضافه کنه.
بله حتما.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت در بیانیه ای که به مناسبت شرایط دشوار کشور منتشر کرد ضمن اشاره به حوادث کنونی از جمله اشاره کرد که روند کنونی نشانه های شکل‌گیری مجدد پروژه های امنیتی دگرسازی و دگرسیستمی دوران سیاه قطع‌های زنجیره‌ای را نشان می‌دهد. این اعلامیه در ادامه می‌افزاید اگر تاکنون برخوردهای انجام شده با معلمان، کارگران، زنان و حتی پسران و دختران در کوچه و خیابان بهانه‌هایی از جنس نقض قانون حاکم و یا تأمین سلامت اخلاقی جامعه داشته است، متأسفانه رویکردهای جدید نشان از ورود طراحان به حوزه امنیت ملی و تهدید موجودیت به هستی مخالفان دارد. تاکنون اگرچه تفسیر حاکمان از رفتاری، عملی، گفته یا نوشته میتواند مبنای برخوردهای قضایی و امنیتی باشد، از امروز صرف حضور و وجود مخالف غیر قابل تحمل پنداشته شده و برای حل مشکل حضور مخالفان وضع موجود از روش تولید بهانه از جعل فعل و نظر استفاده خواهند کرد.
بله.
حالا باز یک قسمت کوچیکی باز از به اصطلاح اطلاعیه که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این سیستم صادر کرد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ارزیابی حوادث هفته‌های اخیر خصوصا برنامه از پیش طراحی شده دانشگاه امیرکبیر از جمله هشدار داد که با توجه به شواهد تو که اشاره کرده به همین به اصطلاح اتفاقاتی که صحبتش کردیم حالا.
بله.
به گمان ما این ماجرا با طراحی باند در حال بازسازی همفکران سعید امامی از حمایت لوجستیک برخی نهادهای دارای تشکیلات آهنین و طرفدار اطلاعاتیون حاکم طراحی شده است. مجموعه از سلخ همان کسانی که با به راه انداختن کارناوال عصر عاشورا ثابت کردند. عصر عاشورا رو برای در انتخابات به اصطلاح خرداد برای آقای خاتمی راه انداخته بودن که اونو خراب کنن و که بگن طرفداران شما آدمای مثلا اوباش هستن.
بله بله بله.
اصل همون کسانی که با به راه انداختن کارناوال عصر عاشورا ثابت کردند برای حفظ قدرت و حفظ رقیب از هیچ اقدامی نظیر اهانت به مقدسات و بازی با ایمان مردم فروگذار نمی کنند، به گمان این سازمان احتمالاً در ماه‌های آینده با اشکال دیگری از این بحران‌های تصنعی مواجه خواهیم شد. این بحران‌ها با دو هدف صورت می‌گیرند. اول آنکه افکار عمومی از تحولات و تحرکات تأمل برانگیزی که در عرصه سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای در حال وقوع است به سوی مسائل کاذب و حاشیه‌ای منحرف شوند. به هر حال مسائل نظیر آغاز مذاکرات گسترده با آمریکایی‌ها تا چندی پیش اقدامی ضد انقلابی و نشانه مرعوب بودن تلقی می‌شد و تحولاتی که در حوزه پرونده هسته‌ای در حال انجام است سؤال‌های پیچیده و بی‌پاسخی را در افکار عمومی موجب خواهد شد. که من هم یکی‌تر رو فقط برای اینکه ببینید به چه اصل عملهایی بوده آوردم خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم.
و بله بعد در آخرین صحبت که در مورد این مبحث به اصطلاح جنبش دانشجویی هستش در ادامهش باید بگم که دفتر تشکیل وحدت یک کمیسیون زنان درست کرده و این کمیسیون زنان بعد از سالها در واقع یک حرکت مستقل دانشجویی دختران هست که بسیار مبارک هست و امیدواریم که به سوی هرچه آزادی خواهی بیشتر و هرچه استقلال بیشتر باز فرا ببینیم.
امیدواریم. بله.
دختران دانشجو به سمت سازماندهی از تشکلیابی سمتگیری میکنیم. 70 سال پیش که با بازگشایی اولین دانشگاه ایران و ورود اولین دختران دانشجو که تنها تعداد انگشت شماری بودند تا به امروز که برای 4 سال پیاپی 60% دانشجویان دانشگاه ها دخترند، دختران همیشه در حاشیه فعالیت های دانشجویی قرار گرفتند. ما هرچند دیگر به لحاظ کمی اقلیت نیستیم اما باز هم به حاشیه رانده شده و نادیده گرفته شده ایم چه از سوی مسئولین دانشگاه و اساتید و چه از سوی تشکل های دانشجویی. منفعل بودن دانشجویان دختر علاوه بر دلایلی که انفعال از سیاست گریز بودن زنان در کل جامعه دارد ناشی از برخوردهای مردسالارانه تشکلهای دانشجویی است. فضای مردانه حاکم بر این تشکلها ساختار مردانه و از بالا به پایین آنها و قسمت از نیازها و مشکلات دختران دانشجو باعث بی‌اعتمادی این تشکل‌ها شده است. کمیسیون زنان تحکیم کوششی برای ایجاد اولین تشکل دخترانه دانشجویی تاریخ ایران تا سازگاری نیازهای منطبق با شرایط دختران باشد. کمیسیون زنان تحکیم افزایش فشارها و برخورد با دختران دانشجو محرومیت از تحصیل احضارهای پیاپی آنها به کمیته‌های انضباطی را محکوم می‌کند و یادآوری می‌نماید که دختران علاوه بر استبداد قربانی مردسالاری هستند و مشکلات خاص خود را دارند که تنها ناشی از جنسیت آنها. افزایش برخورد در زمینه پوشش دختران، فشار بر دختران در رابطه با ساعات بروز و خروج به خوابگاه ها، توزیع نابرابر امکانات و آموزشی به دلیل تفکیک جنسیت، به دلیل تفکیک جنسیتی محیطهای دانشجویی، اعمال سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش دانشگاه ها که به صورت مخفیانه اعمال می گردد، جاسات های پنهان در زمینه عدم پذیرش زنان به عنوان اعضای هیئت علمی و پست های مدیریتی در دانشگاه، از جمله مسائلی است که پیگیری جداگانه مسائل زنان را ضروری می سازد. کمیسیون زنان تحکیم از همه دانشجویان دختر در دانشگاه های سراسر کشور دعوت می کند ما را در پیگیری مطالبات دختران دانشجو یاری کنند. کمیسیون زنان دفتر تحکیم وقت است.
خیلی سپاسگزارم.
آقای یوسف زاده، الان دیگه ما مطالبی رو که در مورد جنبش دانشجویی تا الان داشتیم تموم کردیم و بعد اخبار این رو که زیاد در حال در ابتدای برنامه‌های بعدی ما خواهیم داشت. فقط چیزی که من میخوام، من دو تا نکته رو فقط میخوام کنم، پیشنهاد کنم و یا طرح کنم، و اون این هسته که دانشجویان دختر و چه از سوی دیگر مثلا پرستاران زن، معلمین زن و مهمتر از همه کارگران زن که به دلیل این چه فرهنگ در حال پدرسالار و چه به دلیل قوانین پدرسالاری که وجود داره تحت تجربات و تبعیضات زیادی هستن، اینها البته بسیار خوب هست که تشکل‌های خاص خودشون رو تشکیل بدن، تشکل‌های خاص به اصطلاح زنان رو در این طبقات و قشرهای مختلف تشکیل بدن، ولی در کنار تشکل‌های تاکنون رو داشته و مردان و زنان در به اصطلاح
مشاهدوشن
در این تشکل‌ها وجود داشته و یا بهتر است که زنان باز بیشتر در اونجا شرکت کنند، در کنار اینها باشند و یادشون نره که اینجا دیگه ما در وقتی در مقابل حاکمیت هستیم و یادشون نره که در این صورت ما در مقابل هم قرار نمیگیریم و در کنار هم هستیم، یعنی زنان و مردان.
قطعا اینطوره. قطعا عرض کردم اینطوره.
بله. بعد مطلب دیگه ای که من مثلش اشاره کنم که در صحبت‌های قبلی منم باز اشاره کردم، اون این هست که همونی که در بیانیه شماره 4 دانشجویان هم اومده، واقعا باید همه نیروهای مترقی آزادی ها باید فکری بیاندیشن و از این دانشجویان پشتیبانی کنند و در واقع ساکت نشینند و همبستگی رو حالا به اشکال مختلفی که امکان داره ایجاد کنند و باید در این فکر باشند. البته این مسئله تطبیق دانشگاه ها و امتحاناتی که شروع میشه یه مقداری مشکل ایجاد کرده، ولی به هر حال باید همه بسیلا فعالین آزادی خواهی در این جهت پشتیبانی از دانشجویان در فکر باشه.
حتما حتما، و امیدواریم همه هموطنان به این عزیزان خیلی بیشتر توجه داشته باشند و با تمام وجود و با چشمانی باز پیگیر باشند تا مبادا این فردا سازان ایران ما دچار آسیب‌های بیشتری بشوند.
بله همینطوره.
خیلی سپاسگزارم خانم خیرابی، میدونم دیر وقته، بیش از این مزاحم اوقات شما نشیم و حتما در گفتگوی دیگر باز هم به دیگر جنبش‌ها، جمعیت‌ها و گروه‌های اجتماعی ایران در خدمت شما خواهیم پرداخت.
بله خواهش میکنم.
مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و با آرزوی ایرانی آباد و آزاد و مستقل که همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند، براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم و خدا نگهدارشون.
خدا نگهدار و متشکرم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ناهید خیرابی، روزنامه نگار و از فعالین حقوق بشر در تهران، درباره اخبار و مسائل روز ایران، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و همچنین بیانیه تحلیلی شماره 4 انجمن اسلامی دانشجویان پلی‌تکنیک دانشگاه امیرکبیر پیرامون جعل نشریات دانشجویی توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.